رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پیر و عاشق، برگی از زندگی گوهربار علامه سید محمد حسین طباطبایی، نویسنده علی دنیوی ساروی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، مهرخ افضلی، احمد گنجی، مهرداد عشقیان، عبدالعلی کمالی. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
اینو دیگه شما نشور ماما، من خودم انجام میدم.
حرفا میشنوم دیگه. چی؟ شستن شلوار چه میکنه؟
خب آخه سنگینه، کار شما نیست که.
پس کار کیه؟
هر کس کار خودشو خودش باش انجام بده. میشونم لبه این حوض و...
با این دست تو گچت میخوای بشوریش آخه پسر؟
فردا بازش میکنم، دیگه عادت کردم بهش. 13 باری که دارن برام عملش میکنن.
الان که تو جبهه‌ای با این دست راحتی؟
دیگه بهش عادت کردم. از شهریور 57 حالا هر چی میخواست بشه شده دیگه. الان باش راحتم.
چشم من که آب نمیخوره، این بارم درست شده باشه.
درست میشه بالاخره. نشدم یه نوشو سفارش میدیم.
آره بخند. تو میخندی ولی من مادر زجر میکشه.
زجر چی آخه مادر جان؟ تو گروهی که من هستم بعضی بچه ها حتی بعد زخمی شدنشون هم منطقه رو ترک نمی کنن. خود سید محمد حسین علم الهدا هم بارها زخمی شد اونجا ولی موند. تازه همه رقم آدمی هم داریم میونمون، دکترم هست، نگران نباش.
محمد حسن؟
بله.
این بارم میری هویزه؟
داری مردم رو مسلح میکنیم اما بسیا به خیالشون اهالی عرب روستاهای هویزه رو میتونن با وعدهای علکی خام کنن، غافل از این که ایرانی ایرانیه، عرب و ترک و فارس و کرد هم نداره. این بار هویزه رو پاک میکنیم.
سید بزرگوار پدر بزرگتون خیلی مشتاق دیدنته، مبادا بذاری بی ملاقات با آقا بری.
محاله مامان، فردا هر جوری که بشه میرم دستبوسشون.
محمد حسن.
بله
مادر جان، میخوام یه قولی به هم بدی.
چه قولی؟
باید میگفتی چشم قول میدم هرچی که باشه.
حاج خانم، حرمت مادر به جا، حرف والدین بالای سر، اما حالا فصل معامله با خداست. معامله با خدا ارجح نیست؟ اومدیم و زبونم لال، مادر خواست که اولادش سر از فرمون و معامله با خدا برگردون. مادر دیگه، اون وقت تکلیف چیه؟
یعنی من ازت بخوام سر از امر خدا بگردونی؟
خدا نکنه، ولی خب مادر دیگه، اگه چشم بسته قولی بدم و...
مرحبا، بگو، تمام کن حرفتو.
ببخش،
به هم بگو مادرت کیه؟
یعنی چی؟
منو چطور دیدی؟
قصد جسارت نداشتم.
جسارت نکردی، اتفاقا حرف حساب زدی. حالا جواب، مادرتو چطور آدمی دیدی؟
چی بگم؟ یه مؤمنه، شجاع، بی نهایت صبور، قانع، بساز.
من دختر آقام، علامه طباطبایی و خانم والده شریفی که همه عمرش صرف دلدادگی و زهد بیمثالش شد. حالا با این وضع چطور ممکن است پسرم بخوام که برای دل و قصد مادریم از خداش بگذره؟ محمد حسن جان، مگه من کیم؟
حرفم از سر خامی بود، عفو کن خانم.
میخواستم بگم به هم قول بده که وقتی اونجایی دلتو فقط بدی به اون هوا، نه به ما.
راستش یه چیزایی یاد گرفتم ازتون. شما بابا آقا جان یادتونه؟ دو سال پیش اون خوابم یادتونه؟
قبل از تیر خوردنت.
وقتی خوابمو تعریف کردم هر کسی تعبیری داشت، هر کی یه چیزی گفت، اما از هیچ کلومی دلم قرص نشده.
گفته بودی فقط پدر بزرگت، دلت میخواست تعبیر علامه رو بشنفی.
تو خواب پوست دستم رفته بود و رنگش عوض شده بود. تا پدر بزرگ شنیدن لبخندی زدن و گفتن عاقل میشی.
چند روز بعد تو میدان ژاله زخمی شدی، همون دستت.
همون دستم عاقل شدم، یه آدم دیگه شدم. همه یه ترسم ریخته بود، تنم دور شده بود، دنیا کوچیک شده بود برام. هنوزم همونطورم مامان، هنوزم عاقلم، میخوام عاقل بمونم.
انشالله.
از خیالت راحت.
تبکنم.
از چرا دیروز رفتی؟
آخه گویا مهمونی بود خدمتتون.
اتفاقا خوش داشتم در جمع ما باشی و ببینی. حکیم کربن مردی اهل دله.
مگه فرنگی نیستن؟
مگه فهم و دریافت قدسی به رنگ و تیره و نژاد وابسته است محمد حسن؟ تو اینطور فهمیدی؟
واقع اینه که فهمی کامل نداشتم در این مورد.
فرضیات وقتی امری قطعی بشه پیش از اثبات به تعصب کور و گمراه کننده بدل میشه. هیچ انسان عاقلی خودخواسته با کف دست خودش جلوی نگاهی که میتونه به دور دست ها برسه دیوار نمیسازه. جناب کربن اهل حریمه، یه متفکر غربی که چراغی از شرق و برای روشن کردن راه تاریک پیش روش انتخاب کرده.
ما تو موقعیتی هستیم که از غرب هر چی یادمون میاد جز ظلم و تیرگی نبود. آقا حق بدین اگه تا این اندازه بدبینی باشه در ما.
حق میدم که جانب احتیاط و دمی هم رها نکنین، اما حق نمیدم که پیش از یقین به حکم تعصب نیتی بسازی.
درست میفرمید.
به من بگو چرا به جبهه های جنگ رفتی آقا محمد حسن؟ چرا جنگیدن رو انتخاب کردی؟
خب این که واضح آقا نیست؟
امر واضح. خب چه چیزی چون این کاری رو واضح کرده؟
چون خب کشور حمله شده، شهرامونو دشمن گرفته، به ناموسمون تعرض شده.
همینطوره. اما اینایی که گفتی و به چه قوهی سنجیدی؟
به کدوم قوه؟ خب گمونم عقل.
همین کفایت میکنه، خرد.
اما همش که این نیست.
خب بگو چه چیزی به غیر از اینم هست؟
حکم دلم هست.
مگه دل چی میگه؟ چی میتونه بگه اون وقت که عقل سلطانی میکنه؟
دل میگه برو در طلب حق از هیچ چیزی نترس.
بیا اینجور ببینیم آقا محمد حسن، اگه خرد حکم میکنه، تو که ذیل اعتقادی روشن به آزادگی رسیدی، نباید در قبال تعدی و هجوم و تعرض سکوت کنی. معنیش اینه که به براهینی معلوم و مبرهن ملبس شدی، نه وهمی و خیالی و کلی.
ولی عقل توی همچین زمانی اهل احتیاط هم هست.
احتیاط که بد نیست.
احتیاط اغلب به ترس میرسه آقا.
ولی نه همیشه. فرض کن در بیابانی خونه هست که در اون تو هستی و مادرت و خواهرانت. گمانی بساز مبنی بر این که اغیار قصد تعرض به حریم خونه رو دارن. در چنین زمانی عقل چه خواهد گفت به تو؟
عقل خب سخت پاسخش.
تفره نرو حضرت آقا، پاسخ معلومه.
خب بله معلومه، دفاع میکنم.
ولی چرا؟
چون که چون باید این کارو بکنم، اونا عزیزان منن.
عزیزان تو؟ پس مهری هست، عشقی هست و همه اینها محصول دل حتما محمد حسن خان.
بله.
مهر تو به مادر و خواهران چیزی فراتر از عقله. البته عقلم هیچ مغایرتی با چنین مهری نداره. دل و عقل به هم رسیدن اینجا. عشق تو به تو جسارت و تحور میبخشه آقا جان، و عقل تو رو محتاط میکنه تا این عشق و جسارت موجب غفلت و نابینایی تو نشه، که مبادا آگاهی تو از دست بدی و میدون رو به دشمن تسلیم کنی. روشنی محصول آمیختگی عشق و دانایی است محمد حسن.
هر بار که میام ملاقاتتون دل کندن سخت میشه برام. از بچگیام اینجا رو دوست داشتم، محضر شما رو دوست داشتم، شنیدن حرفاتون، کلامتون رو دوست داشتم. نه مادر، نه پدر، نه دوست، نه معلم، حرف و کلام هیچکی به شیرینی صحبت شما نبوده هیچ وقت.
بعضی ها حضوری روشن دارن، این روشنیشون وابسته به هیچ تقلایی هم نیست. یه ودیعه است برای بنده. شما هم همیشه حضوری روشن داشتی آقا محمد حسن قدوسی، همیشه با دل رعوفت حاضر بودی، حالا ولی روشنتری، تازه تری.
دیروز خدمت مادر عرض کردم، از وقتی عاقل شدم، به تعبیر و فرموده شما البته، تو نگام به عالم یه توجه علاحده شکل گرفته آقا. حالا ارزش نوه علامه آقا سید محمد حسین طباطبایی بودن رو بهتر درک میکنم. خوب میفهمم که نباس هدر برم، تلف شم، بیهوده شم.
خیالت آسوده، بیهوده نمیشی آقا جان. از بر به بحر راه بردن تازه ترت میکنه. خوشا به حاله.
فرموده بودین که شعری هست.
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، اما خب شادی و غم که به هم بیامیزه میشه همین رشحات جانخیزی که هست. شایدم رازی باشه در این که انشالله هست.
راز؟ چه جور رازی آقا؟
رازی که پیری با عاشقی در میون میذاره. میل شنیدن داری؟
تشنه شنیدنم.
همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، برونند زین حلقه هوشیارها.
آقای دکتر، چطور ممکنه؟
بله، عجیب اما ممکن، غیر قابل توضیح نیست، شگفت انگیز اما به هر حال پیش اومده.
چاره آقای دکتر؟
سرکار خانم، مغز آدمی عضوی پیچیده است. دیشب که با همسر محترمتون جناب آقای قدوسی تماس تلفنی داشتم، عرض کردم مغز حضرت علامه پنداری که 700 سال کار مداوم کرده. البته این عجیبه، اما به هر حال اتفاق افتاده.
این یعنی این که درمانی نیست؟
در این سن و سالی که حضرت علامه دارن، قدری سخته که بشه به درمانی قطعی فکر کرد. مغز دچار خستگی و فرسودگی شدید شده. با این حال، این حالاتی که گاه به گاه عارض میشه هم با شرایطی که عرض کردم عادی نیست.
متوجه نمیشم.
ببینید، عرض بنده اینه که فی‌الواقع میبایستی عوارضی به مراتب بدتر خودشونشون میداد، اما حضرت علامه در هوشیاری کامل به سر میبرن. حافظه که کماف سابق عمل میکنه و عوارض نسیان هم مشهود نیست.
با همه این اوصاف چه پیشنهاد میفرمایید آقای دکتر؟
اگه امکانی فراهم بیارید که بشه حضرت آقا رو به خارج رسوند، شاید بشه در اونجا روند پیشرفت بیماری رو کمی کندتر کرد.
اگه بپذیرند؟
خب بهتره که موافقتشون رو جلب بفرمایید. به هر حال چون این گزینه‌ای هم قابل تأمل.
کار آقایونه، با آقای بهشتی و همسرم آقای قدوسی مطرح میکنم، باقیش دیگه با خدا.
خب دیگه بنده مرخص میشم، سه روز دیگه دوباره خدمت میرسم، با اجازه.
لطف فرمودید. ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خیر پیش. سلامت.
از جنوب خبری هست نجم سادات؟
چطور آقا جان؟
گویا خبری هست. آقایان از حمله‌ای گفتند امروز در حبیزه.
نمیدونستم آقا، خدا پشت و پناهشون. راستش ذهن بنده بیشتر درگیر با کسالت شماست.
خیلی پی حکایت من نباش نجم سادات.
چطور نباشم آقا، مگه ممکنه؟
فردا با آقا شیخ علی قدوسی عازم مشهدی. برو از اون شمس و شموس حضرت نورالهدا به قدر انبان جان توان بگیر. اون چه با منم جای هیچ نگرانی نداره. بی خود سختی میسازید برای وجودتون.
آقا جان چیزی میدونین؟ حرفی شده؟ خبری رسیدی؟
خبرها میرسند، یک به یک میرسند. ترتیب الهی هست براشون. البته کی چنین نبوده، اما شما خودت خوب میدونی که حضرت وجود صابرین و دوست داره دخترم.
اما آقا اگه زبونم لال اتفاقی براتون بیفته، نه بنده که فرزند شما، نه فرزندان دیگتون، نه حلقه خیشان یا همه شاگرداتون، ملتی دوچار خسران میشن.
حیات آدمی که وابسته به بودن فیزیکیش نیست. این جسم بالاخره آروم میگیره روزی، به زوال میرسه. چه راهی هست براش جز این؟ اما جان
جسارته، اما اگه اینجوری که میفرمایین، پس چرا بعد رحلت والد این همه بیقراری بود در شما؟
بیقراری بود نه گلایه. خانم قمر و سادات دریای شکیبایی بودند و ملاتفت.
یادمه که تا مدت ها عشق میریختی، قصه دار بودین و رنجور.
مرگ حقه، همه باید بمیریم. گریه من برای چرایی مرگ همسر نبود، اون گریه ها برای صفا و کدبانوگری و محبت های خانم بود و هست. با زندگی پرفراز و نشیبی داشتیم، در نجف اشرف با سختی های مواجه می شدیم، درد اسرتی که جز پروردگار عالم کسی آگاه از اونا نیست. من از حوائج زندگی و چگونگی اداره اون بی اطلاع بودم. اداره زندگی به عهده خانم بود. در طول مدت زندگی ما هیچ وقت نشد خانم کاری بکنه که من حداقل در دلم بگم کاش این کارو نمی کرد، یا کاری رو ترک کنه که من بگم کاش این عملو انجام داده بود. در تمام دوران زندگی ما هرگز به من نگفت که چرا فلان عملو انجام دادی یا چرا ترک کردی.
فرمودین هجر، حقیقت اینه که من ترسان این هجرم آقا.
هر هجری حزنی داره با خودش نجم سادت، حرفی نیست. اما مبادا که از این حزن بگذری و به شکایت برسی.
آقا جان، چرا امشب این همه از هجر میگین؟
مرحوم آقای قاضی استاد بنده بود، روزی به بنده فرمود من از بابا طاهر تعجب میکنم که در شعرش چنین سروده: یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسندم. چطور بابا طاهر گفته اگر جانان هجرانو بپسنده منم اونو میپسندم؟ چطور انسان میتونه اینو بپذیره؟ عاشق بر هر چیزی صبر میکنه، اما بر فراق چگونه میتونه صبر کنه؟ مولا علی علیه السلام در دعای کمیل میفرماید: مولا و آقای من، گیرم بر عذاب تو صبر کنم، بر دوری تو چگونه شکیبا باشم؟
این همه غم.
یادم اون وقتی که از تبریز به نجف رفتم، خانم والده قمر و سادات هم در نکاح بنده بود. حالا شما فکر کن تبریز کجا، هوای تبخیز نجف کجا. در گرما گرم جنگ دوم بین الملل مراودات ایران و عراق به کلی قطع شده بود، هیچ پولی به ما نمی رسید.
پس چطور سر می کردید؟
سختی. خیلی از این مسئله نگران بودم. خداوند هر چه فرزند به ما می داد از بی غذایی و گرما می مردم. روزی خدمت استادم آقا میرزا علی قاضی رسیدم و از دردم گفتم. جانم به لبم رسیده بود. ایشان که حرفای منو شنیدن، به سخنان آرام بخش نوازشم کردند که بعدها تأثیر شگفت آور اون سخنان مشعشع شد این ابیات: پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل رنگ پریشانیم. گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش.
چقدر قشنگه.
بله قشنگه، اما یک چنین زیبایی حتما بنیان و ریشه‌ای داره. بنیانش اینه. اون روز واژه‌ای مقدس بر زبان آوردن و منو به اون سفارش کردن. توکل.
توکل.
بعد از مدت‌ها مرحوم قاضی به من گفتن خداوند مولودی به شما عطا میکنه، نامشو عبدالباقی بذارید. اون وقت من اصلا نمیدونستم که مادرتون بار داره، اما خب اون فرزند و خدا به ما داد و برای ما هم موند.
توکل.
مهیاشو، هر زخمی مرهمی داره دخترم، خودتو آماده کن.
کیه؟
منم سید رضا. درو باز کن.
ای داد، اومدم خانم جان، آمدم. سلام خانم.
سلام سید رضا. آقا میدونه؟
آقای بهشتی فرمودن کسی حق گفتن نداره تا آقا و خانم قدوسی برسن از مشهد.
پس نمیدونم،
اما حالتشون یه جوریه که انگار منتظر شما. خان کاش تلکش به جان من لاجون گرفته بود، کاش تن منو پاره پاره میکرد. ایداد
سید رضا آرام باشی، پسرم راهشو دوست داشت، راهشو دوست داشت سید رضا.
حالا چی میکنی خانم؟ میخوایم به آقا بگیم؟
کار سختیه سید رضا، خیلی سخت.
آقا محمد حسن جانو خیلی دوست داشت، خیلی خاطر خواهش بود، گفتنش آسون نیست.
چارشیه؟ نمیشه نگفت سید، نمیشه پنهان کرد. توکل به خدا. سلام آقا.
سلام، منتظرت بودم.
تازه رسیدیم، همگی برگشتیم.
حرفای من یادت هست؟
همش در جونمه آقا جا.
مرهم زخم تو پیدا کن دخترم، پیداش کن و از کف نده.
آقا پسرم واقعا شایسته بود.
آفرین آفرین
آفرین. همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم.